که شما فرمودید ازش، حالا ما به تعداد، نمیگم حالا شوخیه که به تعداد موهای سرمون، ما بلاگر داریم که داره درآمد میلیونی، ما الان داریم که شاید روزانه مثلا داره چند ده میلیون درآمد میگیره. خب کاری هم باز با مباحث مالیاتی و اقتصاد کشورم اصلا نداریم تو این لحظه. الان میخوام بگیم یه بستری به فرمایشی، الان سفره پهنه، از این سفره اینا دارن میخورن و ما نشستیم داریم نگاه میکنیم میگیم عجب چقدر کار بدی میکنن. خب بلند شن آقا، نمیشه با قانون و با زور بلندشون کرد. خودمون بریم اونجا بنشینیم، ما بر خودمون یه حد و حدود حریمی تعیین کنیم.
آفرین. یعنی آقای هاشمی، نکته اساسی اینجا که به هر حال الان کشور ما جز 7 کشور پر استفاده از اینستاگرامه، خوشبختانه یا متاسفانه. بقیه من متاسفانه، چون یک زمانی که من رئیس مرکز رسانه دیجیتال بودم یه حرکتی شد که ما بیاییم بسترهای داخلی و خودساخته رو ایجاد بکنیم، ولی الان به هر حال در یک محیطی داریم زندگی میکنیم که متعلق به ما نیست. یعنی هر وقت بخوان خونه های ما رو، پیج های ما رو راحت میبندن، که حالا اصلا وارد این موضوع نمیشم. ولی نکته اساسی این است که ما باید زندگی در این محیط جدید رو قبول کنیم و یاد بگیریم و کناره نگیریم. یعنی افراد تعیین کننده و سیاستگزار و کسانی که باید به هر حال جلو قرار بگیرن.
الان سوال اینه ما بلدیم، ما تونستیم سر این سفره بنشینیم.
نه، من همینه میخوام تایید کنم صحبت شما. ببینید، من مثالی که میزنم شاید واقعا عذرخواهی میکنم از کسانی که فالوئر هستن، ولی یه مورچه رو دیدین که به سر جلو میره و صفی از مورچه ها دنبالش هستن. این واقعا مثال کسانی است که یواش یواش بدون فکر کردن الینه میشن. خب. یعنی همون جوری لباس میپوشن که بلاگر مثلا میپوشه، همون جوری حرف میزنن که او حرف میزنه، همون چیزی رو میخورن که میگن اگر یه روز مثلا فلانی نباشه چه کار میکنیم.
آقای دکتر مشاوی، چون وقتمون به پایان رسیده، من انشالله حتما وعده میگیرم از شما که این موضوع رو مفصلتر روش پردازیم، ولی من میخوام این رو حالا روش فکر کنیم. آیا این موضوع فی نفسه بده؟ باید حذفش کنیم؟ این رو باید بریم محدودش کنیم، ببندیمش، یا اینکه نه، حالا که هست بیایم خودمون هم وارد بشیم، خودمون هم این موضوع رو ترویج کنیم، خودمون هم برای خودمون فالوور ایجاد کنیم. سپاسگزارم آقای دکتر موسویان، ممنونم که همراه ما بودید، از توضیحاتتونم بسیار سپاسگزاریم. باز تاریخ خداحافظی میکنیم. آقای دکتر بنیانیان سپاسگزارم. اگر نکته پایانی و جنبندی دارید میشنویم، اگر نه مرخص میشید.
خیلی کوتاه لطفا خواهش می‌کنم. شما مطرح می‌کنید، درست هم هست، باید ما طوری بحث بکنیم که یه مخاطبی برای پذیرش و اقدام وجود داشته باشه.
بله،
طرح صورت مسئله دون درسته به نظرم. باید برای اینکه مخاطب اصلاح کننده این بحث چیست، بحث رو انشاءالله ادامه بدی تا مخاطبش پیدا بشه تو جامعه. الان بحث رو هوا، فقط طرح بحث شد. این بحث دارم یه چند دقیقه شما یه دستی بهش میزنید، نمیدونم چقدر درسته. یعنی مثل این که هم بری دکتر، هم دکتر حرفت رو گوش نده، هم درمان نشد. اینها فقط
دکتر بنیانیان، داستان به این قرار هست، یعنی سیاست کلانی که در رادیو گفتگو داره پیگیری میشه این هستش که در برنامه مثل برنامه صبح و گفتگو، برنامه ها سرفصل ها مطرح میشن، آنچه که به عنوان دغدغه هست، آنچه که به عنوان سوال هست مطرح میشه، هم از باب فتح باب بحث، هم از این باب که از کارشناسان ما گرای اصلی بحث رو بگیریم تا برنامه تخصصی به اون بیشتر بپردازه. مثلا ما این موضوع رو الان گراهای مختلفش رو از حضرت عالی و دکتر موسویان گرفتیم. این تبدیل به شاخه و زیر شاخه ها میشه و انشالله در برنامه های فرهنگی و اجتماعی رادیو گفتگو در برنامه تخصصی در زمان متول بهش خواهد پرداخت. و بابت این که شما به ما گرای فکری میدید و کمک میکنید به هدایت و طرح بحث، سپاسگزاریم از شما.
خواهش میکنم، موفق باشید.
متشکرم، صحبتتون بخیر آقای دکتر. خدا نگهدار حضرت علی.
سید از اون بر پرچین یه صبح تازه و شیرین، سلام صبح آرامش، سلام جلوه رنگی، بخند و صبح و خندون کن، دل و آینه بندون کن، بخند و اطلسی ها رو به صبحی تازه مهمون کن، تو که از باغبون حاله همه گل ها رو میپرسی، دلت هم خونه یه بارون به حق آیت الکرسی، چه صبح تازه و خوبی، به لطف وقت عاشقی بکن، بدا هر لحظه همراته، توکل کن توکل کن.
می‌خوایم درباره مصوبه کمیسیون آموزش مجلس صحبت کنیم. تأسیس مدارس غیر دولتی برای مسئولان ممنوع شد. البته قبل از اینکه این بحث رو شروع کنیم، از شما می‌خوایم نسبت به موضوعات مختلف برنامه حتما اعلام نظر و ابراز نظر بفرمایید. همراهان عزیز رادیو گفتگو 301035 پیامک برامون بفرستید، 2265 2285 و 2786 1035 هم تماس بگیرید، نظرتون رو اعلام کنید. اگر همراهی دارید، اگر مخالفتی دارید، یا حتی اگر پیشنهادی دارید، یا حتی اگر موضوعی که فکر میکنید خوب هست در برنامه مطرح بشه. اما میهمان ارجمند و متخصص ما جناب آقای دکتر محمد رضا احمدی، عضو محترم هیئت رئیسه کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر سلام، صبح بخیر.
سلام و درود بر شما. صبح زیبای شما و همه شنوندگان عزیز، ایرانیان خوبم، خیلی و سلامتی انشاءالله.
سلامت باشید. حضرت عالی، هم صاحب تجربه اجرایی هستید، هم صاحب تجربه تقنینی هستید، هم عضو هیئت علمی دانشگاه هستید. از هر نظر فکر میکنم صاحب صلاحیت هستید و این برای ما خوشحالی است که راجع به این موضوع میخوایم با حضرت عالی صحبت کنیم. یکی از نکاتی که ما در دولت قبل خیلی روش دست گذاشته بودیم، بهش میپرداختیم، بحث مدارس غیر انتفاعی هست. از یک طرف اعتقاد داشتیم که مدارس غیر انتفاعی احتیاج به مهار دارن، احتیاج به یک قوانین سفت و سختی دارن. از طرف دیگه میدونستیم و میدونیم که خیلی مسئولان اجرایی ما پایه و همراه این محدودسازی ها نیستن. چرا؟ چون یه تعدادشون خودشون مدرسه غیر انتفاعی داشتن، نه نسبت به بحث شهریه و تعیین شهریه حاضر به قبول این تقید بودن، نه راجع به مسائل دیگه، از قضا، از جمله مسائل مثل امتحانات و کنکور و نمره دادن و بساله هازا. حضرت عالی، حالا در جزء کسانی بودید که فکر میکنم همراه این موضوع بودید که محدود بشوند و الان رسیدیم به ممنوعیت برای مسئولان. سوال الان اینجاست، چطور میشود این ممنوعیت رو پیش رو گرفت واقعا اجرایی بشه، نه مثل خیلی از قوانین دیگه که هست و به نحوی دور زده میشه، فلانه میره برای پسرش، برای خواهرش، برای مادرش، برای دختر خواهرش، پسر خواهرش و داستانهایی از این شکل مدارس غیر انتفاعی ایجاد میکنه.
اولی که ممنونم، موضوع بسیار خوبی رو شما اشاره فرمودید. اعتقاد ما بر اینه که مدارس غیر انتفاعی، اول از این بود مثبتش بگیم، بار سنگینی و از روی دوش دولت برمی‌داره. از طرف دیگه خب این دانش آموزان زیادی هم خودشون به دلایل مختلف در این گونه مدارس میان تحصیل میکنن. از طرف دیگه حتما دنبال جلوگیری از تعارض منافع هستیم. یعنی هم تو روزای اولی که ما وارد کمیسیون شدیم، بحثای مختلف رو مطرح میکردن، نمیتوان قبول کرد کسی مثلا معاون وزیر باشد، از اون من مثلا مدارس غیر انتفاعی داشته باشه، قوانین و دستورالعمل‌هایی رو که صادر میکنه منافع خودش رو نبینه، حتما منافعش رو میبینه. پس ما اومدیم گفتیم اگر قرار باشد کسی مدارس غیر انتفاعی داشته باشه، دیگه مسئولیت نباید داشته باشه. حتی مدیر کل، نه تنها معاون وزیر، مسئولین تو وزارتخانه های مطبوع، بلکه در حد مدیر کل و معاون مدیر کل استان هم نباید باشه، رئیس اداره شهرستان ها هم نباید باشه، تا اینکه با آن کسی که میخواد بیاد برای مدارس غیر انتفاعی تمام وجودش برای خود بچه ها کار میکنه، نه برای خودش. درسته یه سودی هم میبرن، یه افرادی هم اونجا شاغل میشن، به کارگیری میشن، ولی حتما تمام وقتشو بذارن برای دانش آموزان، برای توسعه و پیشرفت دانش آموزان و کشور. ما اینو همین چند تا قانون هم تا الان وضع کردیم. میگیم اومدیم، خب میدونیم این مدارس غیر انتفاعی معلمان عزیز ما دارن زحمت میکشن به امیدی که یه روز بیان استخدام بشن. به استهزار دارید، بعضی از این معلمان عزیز تا 300-400 تومن در ماه حقوق میگیرن و میگرفتن. ما اومدیم یه مصوبه رو تصویب کردیم، تری آوردیم تصویب کردیم با رأی بالا که اینا حتما باید تمام اطلاعات معلمین رو، تمام اطلاعات دانش آموزان و شهریه رو در سامانه ثبت بکنن.
برای اینکه اینم دور نزنن نه یان ثبت بکنن از اون بعد از معلم امضا بگیرن که مثلا بگین ما اینقدر به شما دادیم ولی نداده باشن، برای اینم یه سازوکار مجزایی رو تهیه کردیم که از این به خود سازمان دادیم کارش رو بررسی بکنیم تا حق و علاوه بر اینکه حق و حقوق مؤسسین مدارس غیر انتفاعی حفظ بشه، حق و حقوق معلمین غیر انتفاعی هم حتما حفظ بشه.
خب این الان احتیاج به یک موضوعی داره که ما نغلطیم به اون مسائل مبتلا بهی که کارگر و کارفرما درش درگیر هستن. الان تو اتفاق کارگر کارفرما داره اتفاق میفته، یعنی اینکه کارگرانی هستن که مجبورن این کار رو انجام بدن، خودتون هم میدونید که هیچ کاری هم براش نمیشه کرد، تمام قوانین سفت و سختی که وجود داره باز نتونسته براش کار کنه. راجب این هم هاکی ازا فکر میکنم هم اتفاق براش خواهد افتاد و حالا با تمام قوانینی که هست نمیتونیم نظارتش تام داشته باشیم مگر اینکه اتفاقات خاص بیفته. دوباره برگردیم به بحث ممنوعیت مدیران. سوال من این هست، این قانون قانون خیلی خوبی هست، شما فرمودید به شدت روش نظارت میکنید، قبول، اما اگر اومدن قانون رو دور زدن چه؟ اگر اومدن مثلا به نام خواهرزادهش برادرزادهش اومد این کار رو انجام داد باید چه کار کنیم؟ باز که منافع سر جاشه، یعنی الزاما به نام خودش نیستش، منتها به نام توابعش هست.
اینم براش در قانون دیده شد، بستگان درجه یک هیچ کدوم حق ندارن بیان از این منافع استفاده بکنن. امتیازاتی رو اگه باز هم براش ما جریمه در نظر گرفتیم، تنبیه در نظر گرفتیم، بلوکی کردن مدرسه در نظر گرفتیم، اگه رگه‌ای پیدا بشه که یک فردی که مثلا در مسئول مقام مسئولیت قرار دارن ولی میاد از همین راند استفاده میکنه برای بستگان و آشنایان دوستانش در نظر میگه امتیاز میده، اگه بخوام ببینیم اینم در قانون دیده شد که حتما هم جریمه میشه هم مدرسش امتیازش لغو میشه.
بسیار خب، من حالا میگم من تمام نگرانی بر همین هست، دور زدن قوانین هست که ما سابقه شو داریم، ما تو قوانین زیست محیطیمون، تو قوانین پیوستهای زیست محیطیمون، تو سایر قوانین خودروسازیمون، همه اینها این داستان ها برقرار هست. امیدواریم که حالا یک راهکارم براش بشه. آیا این موضوع جزء موارد نظارتیتون هست یا نه؟ حتما که هست. سپاسگزارم از شما جناب دکتر احمدی، ممنون که همراه بودید.
فرمایش شما کاملا درسته، اینا حتما ما قبول میکنیم، هر چی بخواد باشه یه دور میزنن یه دور که به قول به هر طریقی، ولی از هیچ بهتر که حداقل ما نظارتمون داشته باشیم، هر جایی هم ببینیم حتما سراغش خواهیم رفت. از شما هم از اینکه دارید پیگیری میکنید، میاد اطلاع رسانی میکنید، بسیار سپاسگزارم.
متشکرم، پیروز و موفق باشید، صحبتتون بخیر باشه، خدا نگهدار.
ممنونم از شما، خدا نگهدار.
روز میاد میبینی عکس خورشید تو آینه های کوچیک اتاقه، یه صبحی از جنس دل من و تو، دل من و تو آینه و چراغه. یه روز میاد غبار پشت شیشه تشنه بارون بهاری میشه، نبض تموم ساعت ها با میسته، اومدنش لحظه شماری میشه. عشق یه حس بی نظیره، فقط عشق و صدا کن، بازم تو آسمون پرنده دل و رها کن، باز مثل قدیم چشاتو رو به ستاره با کن، یه روزی از همین روزا میاد تو هم دعا.
ما روزهای گذشته درباره سالمندان صحبت کردیم، الزام تکریم سالمندان صحبت کردیم و تاکیدم کردیم که این الزام به تکریم این نیست که فقط قربون صدقهشون بریم، نمیدونم تعریفشون رو بکنیم، تمجیدشون رو بکنیم، باید یک سری کارهای عملی انجام داد و فقط هم محدود به همین روز گرامی داشت سالمند نیست، در تمام 365 روز سال همه ارگان‌ها نهادها فکر می‌کنیم باید تصورمون اینها حالا واقعیتش چی هست بماند. تصور این که باید همه ارگان ها و نهادها و سازمان ها در خدمت سالمندان باشن، کمک حال سالمندان باشن. میخوایم گزارش بگیریم از سرکار خانم دکتر فریده باقری شاهی، مدیریت محترم کل مراکز اقامتی سازمان بهزیستی. خانم علی شاهی سلام، صبح بخیر.
عرض سلام و احترام دارم خدمت شما و همه عزیزان کشور، شنوندگان محترم. تبریک میگم هفته جهانی سالمندان را به همه پدران، مادران و پیران فرزانه و در ایران زمین.
سپاسگزارم. ما 3-4 دقیقه وقت داریم، میخوایم تو این 3-4 دقیقه من صحبت هم نمی کنم، از زبان شما گزارش بگیریم که چه اقداماتی صورت دادید برای تسهیل بحث کرامت سالمندان.
بله در خدمتتون هستم. سازمان بهزیستی نموزید که مستثر هستین از جمله متولیان ارائه خدمات توانبخشی، حمایتی و رفاهی به جامعه هدف سالمند هست و با توجه به نیازهایی که این جامعه دارن خدمات خودش رو در زمینه‌های مختلف ارائه میکنه. خدمات سازمان در قالب فعالیت‌های مراکز شبانه روزی توانبخشی مراقبتی، مراکز روزانه آموزشی توانبخشی، ارائه خدمات توانبخشی در منزل و مراقبت در منزل برای سالمندانی که بسترگرا هستند و قادر به استفاده از خدمات بیرون از منزل نمی باشند به علت شدت معلولیت. علاوه بر این خدمات، سازمان بهزیستی توانبخشی مبتنی بر جامعه را داره برای افراد سالمندی که در مناطق روستایی و دورافتاده زندگی می کنند و خدمات مختلف در زمینه سلامت، آموزش، امرار معاش و توانمندسازی، رفع موانع فیزیکی جهت کلاً افزایش مشارکت سالمندان در جامعه ارائه میده. از جمله خدمات دیگه سازمان میتونم به حمایت‌های مستمر و پوشش سالمندان در این زمینه اشاره کنم. حمایت‌های مختلف مستمری، کمک هزینه معیشت و حق پرستاری و برای تسهیل توانمندسازی سالمندان ارائه خدمات کلاً تجهیزات و اقلام توان پزشکی، مناسب سازی منزل و برنامه های توانمندسازی برای این قشر در دستور کار سازمان قرار داره. کلاً صدور مجوز و نظارت بر عملکرد مراکز شبانه روزی، روزانه خدمات توانبخشی در منزل و مراقبت در منزل با سازمان بهزیستی هست برای گروه هدف سالمندی که نیاز به توانبخشی و مراقبت های ویژه دارند. در راستای حالا تکریم در حقیقت گروه هدف سازمان، از سال 97 دستور کار تأسیس خانه های حمایتی توانبخشی را علاوه بر مراکز شبانه روزی و روزانه در دستور کار سازمان قرار گرفته. سالمندان به تعداد حداکثر 10 نفر توی خانه های شبیه خانه های عادی، شبیه خانواده اسکان داده میشن و در این خانه ها بر اساس همون سنت های محلی که بومی محلی که وجود داره خدمات به سالمندان ارائه میشه. علاوه بر خدمات مراقبت در خانه ها میتونن از خدمات مراکز بیرون، کلینیک ها، مراکز آموزشی استفاده کنن و تلفیق و مشارکت اجتماعی اونها در جامعه تقویت بشه. الان با توجه به شعار جهانی امسال که در حقیقت بهره‌مندی همه سنین از فناوری دیجیتال هست، خب فرصتی هست که در حقیقت با یه سیاست‌گذاری اصولی در راستای تامین بر رفاه سلامت گروه هدف در حقیقت برنامه‌ریزی بشه. سازمان بهزیستی هم
سپاسگزارم از شما، ممنونم که همراه ما بودید، ممنونم از توضیحاتون، تبریک عرض می‌کنیم، خدا قوت می‌گیم و خداحافظی می‌کنیم.
سلامت باشین، متشکرم،
خدا نگهدارتون باشه.
اقتصاد، سیاست و اجتماع، علم و فناوری، فرهنگ و هنر در صبح و گفتگو. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
میخواییم مثل هر روز همراه بشیم با جناب کرات، آریان خان کرات از باشگاه خبرنگاران جوان. سلام، صبح بخیر.
سلام، صبح شما هم بخیر باشه آقای هاشمی. عجب کاری کردن کشتیگیرهای ما دیروز، اصلا
آدرنالین رو حد اکثر بود،
اصلا فوق‌العاده بود. یعنی واقعا دیروز 4 تا نماینده هر 4 تا صعود کردن فینال. آقای یزدانی بعد از چند وقت آقای تیلور رو اینطوری واقعا خاک کردن. آقای زاره یه طلای واقعا ارزشمند گرفتن. یکی واقعا از تاریخی ترین نتایج ایران تو کشتی قهرمانی جهان داره رقم میخوره.
یه احساس لذت عجیبی زیر دهنم، زیر دندونام حس میکردم دارم لذت میبرم، دارم یک
واقعا فوق العاده بود، واقعا فوق العاده بود. حالا انشالله
حالا سر فرصت نقش کسایی که این در واقع لذت به وجود اومدن هم صحبت کنیم. چقدر پژمان درست کار بود، کاش تو المپیک هم پس اگر اینقدر پژمان تاثیر گذاره کاش تو المپیک هم بود. حالا اینا رو مفصل صحبت میکنیم.
حتما انشالله. حالا امروز هم نماینده کشورمون توی 4 تا فینالی که دارن بتونن بدرخشن و دو تا نماینده آخرمون تو آزاد هم انشالله بتونن به مدال برسن، حالا طلا، نقره یا برنز. خدمت عارضم سریع برم سراغ بقیه خبرها درباره بازگشایی مدارس. روز گذشته خب سرپرست آموزش پرورش یه نشستی داشتن، ایشون اشاره کردن که حالا مدارس در حال حاضر بعد صبر بکنن وضعیت خودشون رو در سامانه‌ای که در نظر گرفته شده و پس از اون بررسی‌هایی که حالا صورت بگیره احتمالاً از نیمه دوم آبان ماه کلاس‌های حضوری مدارس دیگه استارت بخوره. حالا شیوه‌نامه‌های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی
همه این مدارس یا مدارس مشخص معینی؟
نه، مدرسه‌ای که اول از همه اون شرایط مورد نظر رو داشته باشن و طبق اقدام قبلیشون هم حالا اونایی که تعدادشون ظاهرا کمتر باشه،
مثلا مدارس غیر انتفاعی.
بله در اولویت هستن.
الان دانش آموزان غیر انتفاعی باید خوشحال باشن یا باید ناراحت باشن؟
واقعا دیگه باید خوشحال باشن چون اصلا حال و هوای مدرسه دیگه رفته. واقعا
من میترسم که اصلا باید بیم از اول براشون تعریف کنیم که مدرسه یعنی چی.
اصلا دوستی یعنی چی، مدرسه یعنی چی. بله واقعا
اصلا فضای حقیقی یعنی چی، یعنی چطور میشه دوباره مثلا کنار هم قرارشون داشت، با هم دوست بشن، تعامل برقرار کنن، وارد دایره اجتماع بشن، نمیدونم.
بله واقعا هم خود مدارس هم خیلی مندم کسل بودن از ناظم ها، از معلم ها، اصلا دوست داشتن زودتر کلاس تشکیل بشه. خدمت عارضم روز گذشته هم خب ما روند تزریق واکسیناسیون خیلی خوب بوده، واکسن هامون اون چیزی تزریق شده. تا آماری که حالا تا صبح دیروز بوده در مجموع 57,677,014 دوز واکسن تا الان تزریق شده تو کشور ما.
و چند نفر دو دوز شدن؟
همین که بالای 16 میلیون دو دوز بودن، نزدیک 41 میلیون هم دوز اولشون بوده.
یعنی از جمعیت کامل ما 20% شدن
تقریبا. بله که انشالله حالا سرعت هم بگیره هرچه سریعتر و انشالله همه بتونیم دیگه دوتا دوزو بزنیم. خدمتتون عارضم بحث بعدی هم که مطرح شدهش اینه که بحث قرنطینه یا هوشمند شهر تهران انشالله رئیس کارگروه بهداشت پیشگیری قرارگاه عملیات سیاست مقابله با کرونا گفتن که انشالله زودتر انجام بشه، به خاطر اینکه با گذشت زمان حالا ممکنه یه وقتی ویروس جدیدی، گونه جدیدی از این کرونا بیاد. ما دیدیم تو کشورهایی هم که حتی واکسیناسیونشون حتی کامل شده باز یه گونه جدیدی اومده و اپیدمی درست کرده و گرفتاری‌های
بزرگی بود. سپاسگزارم آریان عزیز، ممنونم از همراهی. مفصل وعده میگذارم که از آقای محمودزاده قول میگیرم که سر یه فرصت مناسب با هم یه وقت طولانی رو بشیم، هم راجع به کشتی صحبت کنیم، هم خبرها رو روی تحلیل داشته باشیم. اینجوری فقط رو تیتر میگیم. سپاسگزارم، ممنونم، صبح خوبی داشته باشی. خدا نگهدار. برنامه امروز هم به پایان رسید. انشالله فردا که خیر، اما انشالله چهارشنبه رأس ساعت 7 صبح با یه صبح گفتگوی دیگه در خدمت شما عزیزان هستم. پیشاپیش عرض تسلیت دارم از طرف خودم و همه همکارانم در شبکه رادیویی گفتگو، به خصوص برنامه صبح گفتگو، رحلت پیامبر عظیم و شأن اسلام و همینطور حضرت شهادت حضرت امام حسن مصطفی علیه السلام رو خدمت همه شما همراهان گرامی. روزگارتون شاد، دلهاتون پر از امید، لبهاتون پر از لبخند. التماس دعا بر خداحافظ.
خیلی متشکرم از همراهی همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند با رادیو گفتگو صدای اندیشه ها.
اخبار جهانی هر روز در فضای مجازی به خصوص شبکه‌های اجتماعی با اخبار متفاوتی روبرو میشیم که بسیاری از اونها واقعی نیستن. اینجور از اخبار که اصطلاحاً اونها اخبار جعلی هم گفته میشه جوری طراحی شدن که قابل باور به نظر میرسن، اما ما نباید به اونها اعتنا کنیم. اعتنا نکردن به اخبار جعلی از جمله مهارت‌های حضور در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی که باید کسب کنیم. با رعایت چند نکته کلیدی تا حدودی میشه اخبار درست و واقعی رو تشخیص داد و اونها رو از اخبار جعلی تفکیک کرد. شک و تردید داشته باشید. نخستین و مهمترین نکته کلیدی اینه که در مورد تمام مطالبی که در شبکه‌های اجتماعی میخونید، از پست‌های دوستاتون گرفته تا مطالبی که در گروه‌های خانوادگی تبادل و دریافت میکنید، با شک و تردید نگاه کنید. منبع خبر را بررسی کنید. شما باید با اطمینان بدونید خبری که در حال خوندنش هستید از کجا آمده. تلاش کنید خبرهای خودتون رو از منابع خبری با سابقه و رسمی که به اصول حرفه‌ای پایبند هستند دریافت کنید. متن خبر را کامل بخونید. فقط به خوندن تیتر خبر اکتفا نکنید، بلکه مطالب خبری رو کامل بخونید. برخی رسانه‌ها ترفندهایی برای جلب توجه و اعتماد شما در تیتر نویسی دارن که ممکنه شما رو فریب بده و به اشتباه بندازه. فراموش نکنید که به تاریخ انتشار خبر هم دقت کنید، چون در شبکه‌های اجتماعی معموله که اخبار کهنه و قدیمی هر از گاهی دوباره به اشتراک گذاشته میشه. از موتورهای جستجو بپرسید. برای کشف درستی یک خبر میشه به سایت‌های مطمئن خبری رجوع کرد و یا از موتورهای جستجو بهره برد. این راه و روش تمام اخبار مربوط به جستجوی شما رو به سرعت در اختیارتون قرار میده. هوشیار باشید و اخبار را از منابع مختلف نیز جستجو کنید. سعی کنید نظرات افراد و گروه‌های مختلف را هم بخونید و بشنوید تا ذهنتون محدود به یه دیدگاه خاص نشه. همیشه از خودتون بپرسید که آیا این اطلاعات و اخبار توسط کسی که نظرات مشابهی با شما داره منتشر شده و آیا بقیه هم همین نظر رو دارند؟ در به اشتراک گذاشتن اخبار عجله نکنید. نکته آخر اینه که تا از درستی خبری مطمئن نشدید، اونو برای افراد و گروه های دیگه ارسال نکنید و به اشتراک نذارید. خانواده ها و دوستانتون رو هم تشویق کنید که همین کار رو انجام بدن.
روز بسیار خوبی رو برای تک تک شما هموطنان عزیزم آرزو میکنم در سرتاسر میهن عزیزمون. آرزوی سلامتی داریم برای تک تک شما عزیزان و خیلی متشکریم از اینکه شنونده رادیو گفتگو صدای اندیشه ها هستید روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. شما عزیزان میتونید با ما در تماس باشید با دو خط ارتباطی این شبکه رادیویی که در اختیارتون هست، 30,000-1035 سامانه پیام کوتاه ماست، 27,86-1035 هم تلفن گویای رادیو گفتگو هست که به صورت 24 ساعته و شبانه روز در اختیار شما هموطنان گرامی است. خوشحال میشیم صدای گرم و پرمحبت شما عزیزان رو بشنویم و پیام‌های پرمهرتون رو دریافت کنیم. ساعت 8:30 صبح هست. گفتگوی اجتماعی برنامه بعدی است که تقدیمتون می‌کنیم.
گفتگوی اجتماعی
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، من مصطفی امامی